من یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما برای ناشرهای نوپا داریم بحث توضیح هست، که دوستانی که در نمایشگاه شرکت میکنن هم خیلی گلایه دارن، میگن اگر همین نمایشگاه رو حذف کنیم ما در توضیح در کتاب فروش ها با مشکلات زیادی روبرو هستیم.
بله، مسئله توضیح خب یه مسئله چند وجهیه. اولا که مؤسسه هایی که در کشور ما کار توزیع انجام میدن سیستمشون کم و بیش سیستم سنتی،
بله بله،
و فراگیری چندانی ندارن. خیلی از کتاب فروش هایی که در خارج از مرکز، یعنی در خارج از تهران کار میکنن، عمدتا به دلیل شرایط اقتصادی قادر به همکاری نیستن با مؤسسات پخش، ناچار هستن سراغ مؤسسات دست چندم تر برن و خب همین هزینه رو برای اونها دوچندان میکنه. شما خودتون میدونید که الان حداقل باید بین 42 تا 45 درصد ناشر تخفیف بده برای فروش کتابش به مؤسسات توزیع،
و پولش میمونه برای 10 ماه
حداقل 8 ماه، و هر سال مثل این دوستانی که تو کار خرید و فروش خودرو هستن هی به قول گفتنی آپشن اضافه میشه بهش. تازه بعد از 8 ماه اگر به یه اندازه‌ای فروش انجام شده باشه سرمایه شما برمیگرده. بنابراین الان کار نشر، مخصوصا برای ناشرهای جوان‌تر که سرمایه درگردششون کمتر هست، من خودم همیشه گفتم مثل جنون میمونه. یه روزی آقای آموزگار که رئیس سابق اتحادیه ناشران کتاب فروشان تهران بودن همین کلمه رو به من میگفتن، حالا یه مشکلی داشتن تو اداره مالیات و اونجا بهشون گفتن که آه شما برای چی با این وضعیت اقتصادی که داری برای ما تعریف میکنی اساسا داری کار میکنی؟ گفته دو دلیل، من دو تا مشکل میتونم داشته باشم، یا باید عاشق باشم یا باید دیوانه باشم، حالا اینکه کدومشه به عهده خود شما. در مورد ناشرهای جوانتر هم که تعداد نسخه هاشون کمتره، سرمایه در گردششون پایین تره، همین اتفاق میفته. همین میشه که تو کشور ما بعضی از منتقدا میگن که تعداد به اصطلاح ناشرا بالاتره، یعنی هی زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، اما حرفه‌ای نیستن، مداوم کار نمیکنن. این مسئله رو میشه از این زاویه‌ای که داریم راجع بهش صحبت میکنیم هم دید. خیلی ها با ایده ها و انگیزه و علاقه زیادی وارد کار میشن، اما چنان شرایط فشار میاره بهشون که ناخواسته دچار رکود میشه.
خانم لواسانی، الان اگر یک کتاب رو 1000 نسخه حساب کنیم و قیمت تموم شده شو مثلا برای ناشر 100,000 تومان در نظر بگیریم، یعنی 100 میلیون تومان برای یک کتاب نیاز هست که یک ناشر هزینه کنه، حالا کی بهش دستش برگرده؟
فقط عشق دیگه، یعنی انتشارات در این شرایط واقعا فقط یک عشق والای به کتابه.
زمانی که آقای خدا آقای نورشمسی در حوزه رسانه فعالیت گسترده تری داشتن، فکر میکنم ما به ناشری که مثلا سالی 10-15 عنوان چاپ میکرد میگفتیم ناشر کمکار. الان همونو اگه حساب کنیم، یعنی یک ناشری که 15 عنوان چاپ کنه چیزی حدود 1,500,000,000 و
هزینه کنه.
آقای نوشمسی، ما متاسفانه وقتمون خیلی کمه، میخوام یکی دو دقیقه آخر در اختیار خودتون باشه، اگر فکر میکنین موضوعی مهم هست که باید مطرح بشه بفرمایید.
سلامت باشین. ببینید، حالا خب الان در ایام نمایشگاه کتاب هستیم و نمایشگاه کتاب همیشه برای ما یک جشن ملی بوده.
بله.
و هیچ سالی هم نبوده که این اتفاق به دور از حاشیه باشه، من جمله امسال. من به سهم خودم قدردان همه مردمی هستم که با وجود این شرایط خاص اقتصادی که در کشور با هست نمایشگاه رو خالی نذاشتن، حضور پیدا کردن. بله. ولو برای دیدن و تورخ کردن نمایشگاه. حضور ناشران، حضور اهل فرهنگ و اهل کتاب احترامیه که خودشون به صنفشون، به فعالیتشون، به مخاطبشون میذارن. به قول یکی از دوستای مطبوعاتیمون که دوست مشترکمون هم هست، نمایشگاه کتاب یه ملکیه که صاحب خونش ما ناشران و نویسندگان و مترجمان هستیم و هیچ توجیهی نداره که ما به اصطلاح بخوایم خونمون رو ترک بکنیم. مشکلات هست،
احسن.
سختی ها و گرفتاری های زیادی دقیقا. هست، ولی بودن ما و به قول قدیمی ها تنگ این مشکلات رو خورد کردنه که
احسن.
باعث میشه هم خودمون رشد پیدا بکنیم و هم نمایشگاه رفته رفته به اون چیزی که ما مطلوبمونه برسیم. یه دوره‌ای مثلا موضوع نمایشگاه مجازی که مطرح میشد و گفته میشد خیلی از مردم از نقاط دور از شهرستان ها میخوان بیان تهران تو این 10 روز خرید بکنن، سختشونه کجا بیان. الان مثلا رسیدیم به بحث نمایشگاه مجازی، فکر میکنن یه بخش زیادی از این اتفاق حاصل مطالبه گری هم رسانه ها
همین
هم
اضافه شدن کتاب فروش ها به نمایشگاه امسال.
متعهد بودن به این حرفه از لحاظ همین مطالبه گری میتونه که روز به روز وضعیت رو از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب ما نزدیکتر بکنه.
خیلی سپاسگزارم خانم لواستانی. یعنی من بخوام صحبت کنم با آقای نورشمسی، فکر من بحث خیلی زیاده، خیلی سوالم داشتیم بپرسیم، اما چه کنیم که زمانمون
بله خیلی محدوده.
سلام امین خرمی را من به شما میرسونم آقای نورشمسی اینجا دیگه مدیون نباشم.
بله بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای دارابیان از شما، جناب آقای نورشمسی خیلی متشکرم، خدا قوت به شما همه همکارانتون در انتشارات.
خط 34
خب خدا رو شکر وقت شد خانم بالا و که بیایم و دوباره خبرها رو بشنویم. میدونم خبر خیلی زیاده امروز.
بله بله بریم سریعتر بریم سراغ خبرها. بله. جا نمونیم. دبیر کل اتحادیه جهانی ناشرا اعلام کرد که 34مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در سطح بسیار خوبی برگزار میشه. مدیران این نمایشگاه تلاش کردند و در حال انجام کاراشون هستن که واقعا گفتن که سنگ تموم گذاشتن توی این دوره از نمایشگاه. بنابراین گفتن که ما بعد از اونها تمام قد تمام حالا توانمون بذاریم ازشون تشکر کنیم.
بسیار.
نشست‌های سرای ملل نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در دهمین روز از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نشست همکاری نخبگان ایرانی و عرب در زمینه ایجاد تمدن نوین اسلامی، نشست‌های تجربه، ترجمه ادبی و میراث فراگیر در سرای ملل برگزار میشه.
خیلی متشکرم خانم بالاور، دیگه واقعا اینجا باهات خدافظی میکنم تا خدافظی آخر برنامه. متشکرم.
کتاب بازی
خب منتظر کوثر بودیم برای اینکه دوباره یه قصه خیلی قشنگ و خودش خیلی قشنگ تر برای ما بخونه. بله میکروفونش خاموشه، هیچ مسئله نیست، کوثر اینجاست برای اینکه یه داستان خوب دیگر رو برای ما بخونه. درست شد.
سلام به خانم لواستانی مهربون، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و بچه هایی که تو این چند روز حسابی بهشون عادت کردم و هر روز واسه رسیدم به مصلا و نمایشگاه کتاب کلی ذوق دارم و البته که دلتنگشونم هستم. من کوثر نظری هستم و داستان که امروز میخوام برای شما و شنوندگان بخونم اسمش هست جعبه آرزوها. نویسنده این داستان داستان آقای امین خانزاده هست و انتشارات بنفشه این کتاب رو برای گروه سنی کودکان و جوان منتشر کرده. اما بریم سراغ داستان جعبه آرزو. به نام خدای مهربون. یکی بود یکی نبود، هیچ کس به اندازه خدای مهربون خوب نبود. روزی از روزهای فصل زیبای پاییز، نگار خانم قصه ما آماده شد تا به مدرسه بره. بعد از خوردن صبحانه و پوشیدن لباسهاش با مامانش خدافظی کرد و رفت و رفت و رفت تا به مدرسه رسید. سر کلاس معلمشون به همه بچه‌ها یه برگه داد، بعد سر جاش ایستاد و با لبخندی که همیشه روی صورتش بود به همه بچه‌های کلاس نگاهی کرد و گفت: بچه‌های عزیزم، همه شما باید روی این برگه آرزوهاتون رو بنویسید و بعدش اونها رو داخل این جعبه که روی میز گذاشتم بندازید. بچه‌ها بعد از یک دو سه خانم معلم تونتو شروع کردن به نوشتن آرزوهاشون. بعد از تموم شدن نوشتن آرزوها، جعبه روی میز هم کاملا پر شده بود از آرزوهای بچه‌ها. بچه‌ها با دیدن این جعبه سریع اسم جعبه رو جعبه آرزوها گذاشتن. خانم معلم نشست و شروع کرد به خوندن آرزوها. بعد با خودش گفت: چه آرزوهای کوچیک و زیبایی، یه عروس، یه کیف صورتی، یه کفش قرمز، یه دوچرخه و چند آرزوی دیگه. با تموم شدن برگه ها، خانم معلم جعبه آرزوها رو به فروشگاه برد. خانم معلم تمام آرزوهای بچه ها رو با خریدن چیزهایی که بچه ها آرزو کرده بودن و برورده کرد و فرداش با شادی و لبخند آرومی که روی صورتش نشسته بود وارد کلاس شد. به بچه ها نگاهی کرد و با خوشحالی گفت: من فرزندی ندارم، ولی شماها رو مثل بچه های خودم خیلی خیلی دوست دارم. حالا چشماتون رو ببردین که یه خبر خوشحال کننده دارم. بچه ها با کنجکاوی و کلی ذوق چشماشون رو بستن، خوشحالی فریاد کشیدن. همه چیزهایی که آرزو کرده بودن حالا دقیقا کنار دست و جلوی چششون بود. همگی خانم معلم رو بغل کردن و بوسیدن و حسابی ازش تشکر کردن. بین تمام بچه ها فقط نگار بود که چیزی تو دستش نبود، چون آرزوی اون خریدنی نبود. نگار تو برگش آرزو کرده بود تا حال برادرش خیلی زود خوب بشه. برادر نگار دچار بیماری سرطان شده بود. زنگ که خورد، خانم معلم نگار رو صدا کرد و با همدیگه رفتن خونه نگارینا. بعد به همراه مادر و برادر نگار همگی به بیمارستان رفتن و خانم معلم پول عمل جراحی و مداوای نوید برادر نگار رو هم پرداخت کرد. بعد رو کرد به نگار و گفت: عزیزم، دیگه آرزویی نداری؟ نگار که تو چشمش اشک جمع شده بود، مادرش و خانم معلم رو بغل کرد و همگی با هم خندیدن. حالا نگار مثل همه بچه ها شاد بود، چون میدونست برادرش خیلی زود حالش خوب میشه و دوباره همه خانواده دور هم جمع میشن. اون شب یه نگار یه آرزوی دیگه کرد. موقع خواب چشماشو بست و از خدا خواست خانم معلمشون هم مثل مادرش و بقیه مادرها خیلی زود صاحب بچه بشه و به آرزوی زیباش برسه. الهی آمین گفت و آروم خوابید. خب خانم لواسانی، اینم از قصه امروز.
خیلی قشنگ بود کوثر، خیلی ممنونم که انقدر قصه های خوب و کتاب های خوب رو انتخاب میکنی، مخصوص در واقع کودکان، دوستای عزیزت که همسن و سال تو هستن. تو من میدونم خودت هم خیلی کتاب خونی.
بله،
درسته؟
بله.
از نمایشگاه هم کتاب خریدی؟
بله، اتفاقا امروز میخواستم برم بخرم.
امروز میری غرفه ناشران در واقع کودکان. بله. و جوان. بسیارم خوب، انقدر قصه قشنگ میخونی که مطمئنم که بعد از این که برنامه ما تموم بشه فردا هممون دلتنگ این قصه خونی های تو میشیم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیزم.
کتاب خان سلام.
شما رادیو گفتگو رو میشنوید و همچنان در دل 34مین دوره نمایشگاه کتاب تهران هستیم و میخواییم به یک کتابخان دیگه سلام کنیم که اتفاقا از سر حادثه هم اسم خود منم هست. سلام.
سلام خدمت شما و همکاران محترمتون، عرض خسته نباشید.
ممنون و متشکرم. نمایشگاه کتاب یک سری زدید، چه خبر؟ چه جوری دیدید نمایشگاه رو؟
والا واقعیتش اینه که از یه سری مسائل خیلی عالی بود، ولی یه سری مسائل آدمو به رنج می‌برد. واقعیتش اینه که من احساس می‌کردم خیلی پربازی‌تر باشه، خیلی پویاتر باشه، ولی متاسفانه اون چیزی که توی ذهنم بود نبود.
یعنی فکر می‌کنی نسبت به دورهای قبلی یه مقدار خلوت‌تر بود؟
بله، نسبت به دورهای قبلی احساس می‌کنم که میتونست یه مقدار بهتر باشه، ولی از یه سری جهات مثلا اطلاع رسانی‌ها یا یه سری مثلا از این دست موارد فکر می‌کنم اتفاقات خوبی افتاده بود. مثلا یه سری کتابا رو راحت‌تر می‌تونستیم پیدا کنیم، تعداد مثلا سیستمایی که میتونستیم برای سرچ باشه یا اینا باشه خیلی خوب بود. من
کتابایی که میخواستی تونستی تهیه بکنی؟
کتابا رو والا یک دو تا از کتابا مثلا برای کودک خیلی عالی بود، احساس میکردم که هر چیزی که میخوای هست، چه از لحاظ بازی چه از لحاظ کتاب، ولی یه سری از کتابا نه. واقعیتش اینه که من آره یه سری کتابای تاریخی و اینا میخواستم که احساس کردم غرفه‌های تاریخی چیزی که نمیدونم لمس کردم، احساس میکنم نسبت به دورهای قبل خیلی کم رنگ تر شدن کتابایی که تو مضمون مثلا تاریخ و اینا باشه.
پشت جلد کتابا رو میدیدی قیمتا چطور؟ قیمتا مناسب بود؟
قیمتا والد یه موردی پیش اومد، دوستم اینو بگم. مثلا من یه غرفه دیدم که زده بودم 50% تخفیف، بعد کتابا که باز میکردی میدیدی که قیمت رو خط زدن، یه دونه برچسب زدن روش با قیمت بالاتر، بعد اونو 50% تخفیف. من فکر می‌کنم این کار درستی نباشه، یا تخفیف مثلا درصد نزنن براش، یا اینکه حالا با اون قیمت روی خود کتاب این کارا بکنن دیگه. ولی خب قیمتا هم واقعیتش اینه که بالا بود، و یه سری غرفه مثلا یه چند تا غرفه من واقعیتش پیدا کردم که خود کتاب اومده بود 50% تخفیف داده بود، خیلی عالی بود، من خرید کردم ازش.
بسیار ممنون و متشکر. همچنان نمایشگاه کتاب تهران ادامه داره و روزهای پایانیش رو داره سپری میکنه. تا فرصت دارین یک سری بزنین، چون کتاب همچنان داره به ما سلام میکنه، یه جواب سلام ساده میخواد.
داستانتون رو برای ما بخونید.
چشم.
بحبه.
یه قصه دیگه میخونم
از صندوقچه.
بله، از کتاب صندوقچه. خب نواسانی شما آلبوم میدونین چیه؟
چی؟
آلبوم.
بله دیگه.
بخیر نسل شما آلبوم عکس ندیده چون عکس همه تو گوشیه برای شما ها.
نه من آلبوم عکس بچگی ها و اینا همه آلبومه.
آره.
این نسل دیگه ندیده.
تو آلبوم نمیشناسی؟ نه. نمیدونه به هر حال تو این آشنا میشی باش. قصه من برمیگرده به اولین بار که من آلبوم دیدم.
بله.
کلاس چهارم دبستان بودم. تا قبل از تابستان آن سال نمیدانستم که آلبوم عکس چیست. بعد از امتحانات پایان سال مرا همراه با سوغاتی های مخصوص دماوند به خانه خواهرم پریچر به تهران فرستادند. یک شب آنها مهمان داشتند. دوستان آقای ثقفی شوهر خواهرم بودند. آقای مهمان از میزبان خواست که آلبوم عروسیشان را بیاورند تا آنها ببینند. آقای ثقفی یک کتاب مقوایی بزرگ را که هر صفحش چند عکس در خود جای داده و روی آن کاغذ نازک زرورق برای نگهداری عکس‌ها قرار داده شده بود در اختیار مهمانان گذاشت. چهار گوشه عکس‌ها هم با یک چسب مخصوص به صفحه مقوایی چسبانده شده بود. ثقفی گفت لطفاً مواظب باشین که دستتون روی عکس نخوره چون جا می‌گذاره. آن شب بود که فهمیدم اسم این کتاب مقوایی که جلد بسیار زیبایی هم داره و صفحات جلدش با قیتان طلایی به هم دیگه مربوط میشه آلبوم است، برای جای برای نگهداری عکس ها. ما توی خانه ما آلبوم عکس نداشتیم. دو عکس جوانی پدر توی قاب عکس چوبی روی تاقچه قرار داشت و یک عکس هم از شب عروسی پریچه رو ثقفی روی دیوار اتاق پذیرایی خود نمایی میکرد. بقیه عکس هم که چندان زیاد نبود توی دو تا پاکت جداگانه کنار کتابای پدر، یه پاکت مخصوص عکسای قدیمی و پاکتی هم برای عکسای تازه مانند عکسای دوران نامزدی پریچه رو ثقفی که گاهی ما بچه ها هم در آن عکس ها حضور داشتیم. یک روز سر کلاس اصغر گتمیری موقع در بودن دفترچه و مداد توی کیفش، اول یک کتاب مقوایی را توی کیفش در برده گذاشت روی میز. شبیه آلبوم منزل ثقفی اینا بود، موضوع خیلی کوچکتر، حتی از دفتر مشق ما هم کوچکتر بود. علاوه بر صفحات مقوایی و جلد زرکوب و قطعه طلایی رنگ، یه منگوله هم داشت. دست راست کردم که آن را بردارم و ببینم، اما او زودتر آن را برداشت و گذاشت توی کیفش و گفت دایم دیشب از تهران برام سوغاتی آورده. هوش از سرم پرید، کاش مال من، حتی نگذاشت به اون دست بزنم. هسته زده به او و کیفش نگاه کردم. در چند روز بعد از آن، هر وقت اصغر گتمیری چیزی توی کیفش لازم داشت، اول آلبوم مورد علاقه من رو از توی کیف در می آورد و بعد قلمی و دفترش و فوراً هم آلبوم می داشت سر جاش. مرتبه پدر چند روز برای مأموریت رفته بود تهران، غروب یک روز برگشت و بعد از در بودن لباسی بیرون تن، در حالی که عبای دور خودش پیچیده بود، سر جای همیشگیش نشست، کیفش رو در کنارش قرار داد و داخل آن یک شای فلزی اندازه نصف انگشت خود خارج کرد. گفت خانم پورتان، با این وسیله میتونی ناخون کوتاه کنی، بهش میگن ناخونگیر. دیشب پریچر بهم داد، گفت سوغاتی برای همه اهل خانه. همه ما را صدا کرد، دور جمع شدیم، دست ناخونگیر رو برگرداند و ناخون کوچک خود رو با آن کوتاه کرد، گفت اینطوری کار میکنه. مادر گفت ولی من واقعا چی راحت ترم. هر پنجشنبه مادر ملافه روی زمین پهن میکرد و به نوبت ناخونهای دست پای ما رو میگرفت. پدر گفت خود دانی، به هر حال این ناخونگیر هم هست. با آن روی تاخچه کنار کتابهایش گذاشت. دو روز گذشت و همچنان رویای من داشتن آلبوم بود. روز سوم از ذهنم گذشت که منم میتوانم با ناخونگیر پدر و از خلگتمیری پوز بدهم، بدون اینکه به مادر یا پدر یا کسی دیگری بگویم. ناخونگیر را از تاخچه برداشتم و توی کیف مدرسه‌ام گذاشتم. سر کلاس قبل از آمدن معلم آن را کیف در آوردم و گذاشتم روی میز. از خلگتمیری از دیدن آن هیجان زده شد و گفت دایم از این ناخونگیرها داره، پورتان حاضری با آلبوم من عوض کنی؟ بدون تأمل گفتم آره، ولی کسی ندونه. شب هنگام در حال جمع‌آوری دفتر و مداد بودیم که آلبوم عکس از کیفم در آوردم و به اهل خانه نشان دادم و گفتم اصغر گتمیری این رو بهم یادگاری داد. هورا خواهر بزرگتر از خودم گفت تو چی بهش یادگاری دادی؟ گفتم من که چیزی نداشتم که. فردا شب سفره شام را که جمع کردن، در حالی که همه آماده می شدیم برنامه رادیویی داستان شب رو گوش کنیم، پدر رو به من کرد و گفت مسعود، فردا صبح آلبوم اصغر گتمیری رو میبری بهش پس میدی. امروز آقای گتمیری پدر اصغر اومد اداره، ناخونگیر من رو که تو به اصغر یادگاری دادی بودی به هم پس داد.
خیلی زیبا بود. ممنونم، متشکرم.
آقای فروتن میشه یه بار دیگه این کتابتون رو معرفی کنید؟
بله، اسم کتاب از صندوقچه و این قصه های کوتاه مربوط میشه همش به خاطرات دوران کودکی من و من همین انگار یه صندوقچه از توش
خاطره در میاری. بله، همش خاطراتیه که قصه شده.
بله.
خیلی حوالی. خیلی متشکرم آقای فروتن. پسر عزیزم متشکرم ازت، ممنونم. چه خوب که امروز صدای تو رو بیشتر شنیدم عزیز دلم. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. و از اپلیکیشن ایران صدا ما رو تماشا میکنین. خیلی ممنونم از همراهیتون. سپاس ویژه از همه عزیزانی که اینجا مقابل غرفه رادیو گفتگو استدیوی شماره 1 معاونت صدا هستند. سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب رو از رادیو گفتگو بشنوید. از ایران صدا ببینید. یه روز مونده، یه روز پایانی که فردا رو از دست ندید. بار دیگه در خدمت جناب آقای صحاف هستیم در بخش تحلیل 34.
بله، اینجا میشه برنامه الف به بسم الله از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه
الف به بسم الله.
تحلیل 34.
آقای خرمی، مجددا سلام به شما و سلام به جناب آقای دکتر صحاف که دیگه خودشون رئیس ما دیگه، چی بگیم آخه.
سلام، خوبین؟
از
خسته نباشین.
سپاسگزارم. خسته نباشین آقا.
می‌دونید دارن صدای ما رو کیا میشنون؟
کیا میشنون آقا؟
سالن آموزشی ما الان داره اینجا رو پخش میکنه.
جدی؟ سلام میکنم به همه عزیزانی که در حال خرید کتب آموزشی هستن.
آره.
نمی‌دونستم هر روز این اتفاق.
هر روز بله. من خیلی بازخورد برنامه رو از اونجا دارم.
به به به.
در حال خرید کتاب هستن، دارن الان میشنون.
آها. میشه پارتی بازی کنین تو شبستانم پخش کنن که.
میشد.
فردا از شبستان پخش.
یه پارتی کلوف می‌خواست. جور نکردم
دیگه. آقای دهنوی خودش بزرگترین پارتی ماست اینجا
امروز. قبل از اینکه ما میزبان جناب صحاف باشیم، در گفتگو با جناب رمضانی قائم مقام محترم نمایشگاه صحبت از آمارهای جناب صحاف بود. از زبان ایشون هم ما نتونستیم این آمار رو در حقیقت
بشنویم.
اگه فردا بیام
خیلی ممنون، مردم منتظرن.
خب آقا بفرمایید، هم میخوام درباره جشنی که چیزی حدود یک ساعت و نیم دیگه در حقیقت در حیات مصلا برگزار میشه، جشن روز دختر، از زبان شما بشنویم و تازه ترین اتفاقات و رخدادها رو. همینک هم که داریم با شما صحبت میکنیم، وزیر محترم فرهنگ ونزوئلا هم حضور دارن. بله. خدمت جناب دکتر اسماعیلی، وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی در سرای بین الملل. در خدمتتونم.
اگه بگم امروز تا ساعت 14 400 هزار نفر وارد شدن باورتون میشه؟
ماشاءالله
ماشاءالله. ما سه شنبه میلیونی آقای صحاف، ما سه شنبه میلیونی پشت سر گذاشتیم.
آره
دیگه اصلا دیگه
آره.
با ما از مخاطب صحبت نکنید.
تازه مردم ناهارشون رو میل کردن، دارن کم کم وارد میشن. تا ساعت 2 400 هزار نفر وارد شدن. نگم از آمار اون روز که خیلی عجیب غریب بود. و فکر کنم آقای رمضانی گفتن بالای 300 میلیارد هم توتر و دیگه سالای بعد بیشتر دیگه. چی میخواین
از جشن امروز به ما بگید؟
جشن امروز خانم افشاریان که الان قراره بیان اینجا صحبت کنیم، مجری اصلی برنامه هستن، با آقای پرنیان در قراره اجرا کنن. از ساعت 4 نم نم شروع میشه، 5 دیگه نقطه اوجش میرسه. کلی اونجا شگفتانه داریم.
بسیار عالی. و از تازه ها به ما بگید در مقام مدیر روابط عمومی اتفاقایی که افتاده و تعاملاتی که، چون به حال امسال پیش از در حقیقت آغاز نمایشگاه هم جناب دکتر احمدوان هم جناب رمضانی بر شکیل بودن رفتار و رخدادها و رویدادهای فرهنگی علاوه بر میزبانی از مخاطبان، فعالیت‌های ناشران، کتاب فروشان، از این فعالیت‌های فرهنگی برای ما بگید و اقداماتی که صورت گرفته.
یا آماری امروز گرفتم حدود 40 نشست در بین الملل ما اتفاق افتاده.
ماشاءالله.
این وعده رو بدم، تمام نشست‌هایی که ما تو این مدت برگزار کردیم همه رو ضبط کردیم، طی 6 ماه در شبکه کتاب همش رو پخش می‌کنیم. آره، با یه ترسانی خیلی قوی. صداش هم در اختیار رادیو می‌ذاریم که دوستانم بتونن استفاده کنن.
میشه فقط در اختیار رادیو گفتگو بذاریم؟
آره میشه، فقط نمیدونم با کی میخوان گفتگو کنن اونو.
دیگه آقای دهنوی پخش میکنن به بهترین شکل ممکن.
انشالله فردا و روزهای آینده میگم که چه اتفاقهای دیگه ای افتاد، ولی واقعا مردم گل کاشتن.
بله.
و ناشران به درستی میزبانی کردن و ما دوست نداریم نمایشگاه تموم بشه.
به خدا
واقعا همینا همچه حسی داریم.
اصلا دلتنگ میشیم.
آره. جشن کتاب خیلی جذابی بود.
خیلی.
دقیقا. یکی از مؤلفه هایی که حالا دوستان عزیزی هم که به عنوان مخاطبان اینجا میان و میپرسن، بحث حمایت از ناشرانی هستش که چه در حوزه اطلاع رسانی، آن چیزی که به کمیته رابطه می در حقیقت برمیگرده. ناشران که اصلا استانها و شهرستان ها اومدن، کمی هم درباره این مسئله توضیح میفرمایید؟ دغدغه مندی خود مخاطبان بود که عزیزی ما داشتیم از بوشهر دیروز اومده بودن، میگفتن من ناشرای بوشهری رو نمیتونم پیدا بکنم. گفتم که خب یه جستجوی ساده و اینها، ولی خب حالا به هر حال باید یه تمایزی قائل شید.
نکنید ناشرا به اسم ثبت شدن، بله، نه به شهرشون. طبیعت. شاید باید بعدن هم چه اتفاقی بیفته، ولی اگه اسم نشرشون